بسم الله الرحمن الرحيم. روز مبارکی رو در پیش داشتیم، روز مبعث مبارک پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خدمت شما تبریک عرض میکنیم این روز رو. به همین مناسبت گفتم الان یک هفته‌ای که در خدمتتون هستم، از اخلاق پیغمبر یه دو تا اخلاق هر جلسه انشاءالله خدمتتون بگم، از کتاب بهار الانوار که باعث استفاده همون میشه انشاءالله عمل کنیم. یعنی در حقیقت حدیث‌های کاربردی هم هستن که مربوط به اخلاق و عمل کرده پیغمبر گرامی اسلام میشه. اولین حدیث رو که خدمتتون میکنم از کتاب بهار الانوار، کلا احادیثی میکنم از این کتاب بهار الانوار جلد 16 صفحه 233. علامه مجلسی از انس بن مالک نقل میکنه که میفرماید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثه ایام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له فإن كان شاهدا زاره وإن كان مريضا عاده. کان، خب میدونیم که کان سر در حقیقت جمله مضارعیه در بیاد مفید استمرار، اینجا هم درسته که کلمه مضارع نیست، ولی اذا سر فعل ماضی که در میاد معنی مضارع میشه دیگه. یعنی نشون میده که دعوه حضرت این بوده که وقتی که یکی از اخوان و برادرانشون رو نمیدیدن، حالا اون برادران مراد همون اصحاب و یاران حضرتی که تو مسجد میومدن با حضرت بودن، این طرف بودن، بالاخره تو اون محشر و اون جایی که حضرت بودن معمولا محشور بودن با حضرت، اگر یکیشون رو نمیدیدن حضرت 3 روز، حتی 3 روز عادی بود، ولی 3 روز که میشد نمیدیدن میپرسیدن که فلانی کجاست، چرا نمیشه. فإن کان غائبا، اگر اون شخص غائب بود، غائب یعنی مثلا فرض کنید مسافر بود، حالا یه جایی رفته بود دور شده بود، حالا از اون تو منطقه نبود، دعاله برش دعا میکرد. و این کان شاهدن، اگر حاضر بود و نمیومد، حضرت میرفت به زیارتش. زیارت یعنی اینکه میرفت مثلا هم ببینید مشکلی هست، چی شده، چه خبر، چرا نمیای، نیستی، چجور اوضاع، مشکلی هست، مشکلی است، براخره زیارت بینید رفتن دیدنه که چه خبره، حضرت میرفتن میدیدن. و این کانه مریضن عاده بود، بعد موقع هم ممکن بوده که طرف مریض بوده نمیمده، حضرت میرفتن به عیاده. پس اگر غائب بود دعا میکردن حضرت، اگر شاهد بود زیارت میکردن، و اگر مریض بود اون شخص عیادت میکردن. دعب پیغمبر بود تو عمر مبارکش. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که امروز میخواییم واردش بشیم، حالا از قبل شاید نگفتم ولی بعد رو فقط شاید بدونن، صفحه 41 رو میخواییم بخونیم. ما انشالله این هفته ای که داریم خدمتون اینجوری تقسیم کردیم که یک ما هر روز انشالله 2 جلسه داریم، تا پنجشنبه در خدمتونیم، جمعه میشه 12 جلسه. امروز که 2 جلسه اول اختصاص میدیم به همون بحث سسوکه، سیاست ماشه صفحه 41-45، حاضر اون مسئله امتحان و بالاخره ارتباط خاصی نداشت با مباحث بلاغت، ما اونو نخوندیم، گذاشتیم که الان بکنیم بهتره. بس چون اینم حیفم میاد از اون مباحث مهمیه که تو غیر مختصر متول هیچ جا نمیخونی، نه تو نه اصولا بحث نمیشه، فلسفه هم بحث نمیشه، فلسفه تیکه اولش بحث میشه، نظر نظام و جاهد فقط اینجا. تو بعضی کتب اصولی هم که میرسن میگن آقا مثلا خوندی، یعنی این حیفه، یعنی بقول معروف چون قدیم مرسوم بوده مختصر متول مهم خوندی دیگه، اونجا چیز خیلی خاصی نداره، ولی انسان بی اطلاع بخواد باشه این مناسب نیست، در حد 1-2 جلسه حتما خونده بشه، حالا تحقیقات خیلی عجیبی نداره، یعنی مگر قسمت اول نظر مشهور که اون مفصل تو فلسفه باز میشه، ولی این بقیه مطالبی که اینجاست نه، جای دیگه من ندیدم مطرح کنن، معمولا مطرح نکردن، لذا این خوندنش مناسبه تو مختصر. بعد انشالله بعد از اینکه این بحث رو خوندیم، خب یک کمی جلوتر صفحه 53 تا 64 وارد بحث مجاز عقلی میشیم که بحث اخیرمون هم بحث مجاز عقلی بود. بعد عرض به خدمت که بعدش هم وارد علم بدی میشیم. انشالله ببینیم چقدر میتونیم بخونیم و اونه که این هفته نمیرسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون میفرماد که صدق خبره به کذب و تنبیه علی تفسیر صدق و کذب الذی قد سبق اشاره ما الیه فی قوله تطابقه او لا تطابقه. مناسبت این بحث نسبت به بحث قبلش اینه که همین صفحه 40 اگر نگاه کنید، ایشون میاد میگه که کل علم معانی در 8 باب منحصر شده به عدد درهای بهشت. بعد میان علت میارن برای اینکه چرا این 8 باب در حقیقت هستش، فرمان به خاطر اینکه کلام یا خبره یا انشاء. بعد ادامه میدن بحث و اینجا که میگن کلام یا خبره یا انشاء، علتش اینجوری دیگه میکنن به خاطر اینکه اگر کلام نسبتی برای نسبتی که در کلام هست یه واقع نفس الامر و خارجی وجود داشته باشه که به واسطه اون واقع و خارج و نفس الامر باهاش مطابقت کنه، این میشه مطابقت کنه یا مطابقت نکنه، این میشه خبر. اگر یه همچین نسبت خارجی نداشته باشه میشه انشاء. این هست. حالا جمعه دیگه خیلی مفصل توضیح ندادیم همینقدر منطقه بحث. خب این بحث که مطرح شد، این کلمه نسبتی خارج و تطابقه او لا تطابقه، یعنی خارجی داشته باشه، واقعیتی ما برای نسبت کلامی داشته باشی که باهاش مطابقت بکنه یا نکنه، این یک میان خبر. خب این مطابقت بکنه یا نکنه ملاک، پس در نتیجه صدق و کذب خبر. اینجا سوال پیش میاد که به چه اعتباری؟ آیا به همین اعتبار مطابقت و عدم مطابقته که قبلا گفت که ظاهرش همینه دیگه، یا نه مثلا به چیز دیگر اقوال چیه، اختلاف هست نیست؟ این بحث مطرح میشه. چون این بحث مطرح میشه، ایشون یه بحثی رو باز کرده تنبیهون که به اسم صدق الخبر و کذبه، میخواد این بحث رو مطرح کنه. این بحث ملاک صدق و کذب خبر چیه؟ چون انشاء که از این بحث خارج، چون انشاء رو میدونیم انشاء به ما و انشاء متصف به صدق و کذب میشه، از لوازم و آثار و نتایج انشاء اینه که صدق و کذب توش معنا نداره، اما خبر معنا داره. وقتی خبر معنا داره، پس خبر تقسیم میشه به خبر صادق و خبر کاذب. چه خبری صادقه، چه خبری کاذبه، یا به عبارت دیگه ملاک صدق و کذب چیه، این بحثش رو می‌خوام اینجا مطرح کنم. انشاء
نسبت
به هر کدوم که تفاوت داره. آره، انشاء یعنی ارتباطی هست با این سه قولی که اینجا می‌خوایم بخونیم، نه یعنی این آقای ممکنه همه تو انشاء نظر داشته باشه. این کلا بحثی که وارش می‌خوایم بشیم، بحث ملاک صدق و کذب. چون صدق و کذب در خبر فقط جاریه، این بحث مربوط به جمله خبری است.
خود
انشاء خودش اختراق نیست. چرا؟ چهار پنج قول هست تو اصول بحث میشه. تو اصول اقوال هم
میتونی.
یه جایی داشت بله که گفته بودم، همون اصفایی که از ابواب اولی که از ابواب قول داده بودم اونجا بگم، همون فصل و بست و انشاء و تقدیر. فعلا حالا این حرف نمیتونه باز کنم، ولی اون بحثش میاد تو اصول، بحثش مفصل میاد. نه این بحث انشاء که انشاء چیه، 3 4 5 تا قول هست، حالا میاد ان شاء الله بعدا. خب ایشون میفرماد که اولا میان میگن که ما دو قول کلی داریم. یک قول داریم که میگه که ما هر خبری به صورت قضیه منفصله حقیقیه به هم مانت القلوب و هم مانت الجمع، یه قول اینه که ما خبر یا کاذب یا ساده، یعنی نمیشه یه خبری هم کاذب باشه هم ساده، و نمیشه یک خبری نه صادق باشه نه کاذب. مشهور 99% قائل به این قول است. یه قول دیگه داریم که آقای جاهز قائله که گفته که نه، ما خبر به صورت مانعت الجمع یا صادقه یا کاذبه، اما به صورت مانعت القلوب نه، یعنی خبر ما نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب. اینو قبول داره. پس این شد اجماعی، خبر که هم صادق باشه هم کاذب این امکان نداره چون اجماعی. ولی از یک طرف دیگه خبر میتونه نه صادق باشه نه کاذب، یه خبری داشته باشیم نه ساده باشه نه ساده، چون قالب واضحه. یعنی خبر تقسیم میشه به سره، صادق کاذب، نه صادق نه کاذب. حالا چطور میگه و دلیلش چی میاد؟ اون گروه اول خودشون دو دستن، باز تقسیم میشن به 99% و 1%، یعنی مشهور تو همون قول اول که میگن هر خبری یا صادق یا کاذب سومی نداره، اونا مشهوره بین آقایون اینه که در حقیقت ملاک صدق و کذب خبر مطابقتش با واقع، این جمله یه که میگن، میگن ملاک صدق و کذب خبر مطابقتش با واقع، جمله مختصر، اگر با واقع مطابقت داشت صادقه، اگر مطابقت نداشت کاذب. این حرف اونا. اما جناب یک قول دیگه هست که منصوب به نظامه، این قائلش نظامه، اونی که شرح صرف نوشته شافیه رو شرح کرده نظامه، اونو یه بار پیشه که اساسی بود من گفتم، یه بار پیش علامه حسن زمانی رفته بودیم گفتیم شرح نظام، گفت نظام نه نظام، بعد پیشی که از اساتید بزرگ من گفتم نظام، گفت نظام نه نظام، ولی حق با علامه حسن زاده بود. شرح معروف، این شرحی که الان تو قدیما میخوندن تو سب شرح نظام معروفه، ولی درست شرح نظام الا چه میدید که اسم آقا نظام الملت و دین بوده، نظام الملت و دین هم چیه؟ نیشابوری. خب بعد این یه نفر بوده دیاره یه همارا بعد این ملت و دینش رو حذف کردن شده شرح و نظام، مثل شرح و رضی، رضی و دین بوده دیگه، مثلا رضی و دین مضاف که هست میشه الف لام جوش میاد دیگه، صیغه که تغییر نمیکنه که. بعد اینا میان میگن نه شده نظام، نظام نظام، این آقا نظام که از معتزله بوده برای قرن سومه، این نظامی که شرح شافعی میشه برای قرن 8 و 9، خیلی رفتی من ندارم در حال این، ولی این نظامه، این آقای نظام که از معتزله بوده اومده گفت آقا صدق خبر مطابقتش با واقع نیست، بلکه مطابقتش با اعتقاد متکلمه، ملاک اینه، اگر با اعتقادش موافق بود میشه صادق، اگر موافق نبود میشه کاذب. حالا میخواد با واقع نسبت مطابقتش نسبت به واقع چیه؟ لا به شرطه ساکته، میخواد با واقع مطابقت داشته باشه یا نداشته باشه اصلا مهم نیست، ملاک کاملا مطابقتش با اعتقاده. مثلا میگه که یه نفر فرض کنید میگه که اعتقاد داره که اسلام باطله، میگه الاسلام باطلون، میگه آقا راست میگه، این کلام صدقه، میگه راست میگه، میگه آقا مثلا الیهودو حق کن، دین یهود حقه، میگه آقا راست، چرا؟ چون اعتقادش این. حالا اعتقاد یعنی چی میگیم ها؟ که همین این جمله رو که من گفتم همین رو بعضی قرار دادم برای اینکه ببین چقدر واضحه تابلوی حرف میکنن، خیلی مشکل داری حرف، یعنی وجدانه نمیشه حرف رو قبول کرد در حال بعد. ولی حالا همون آقا دوباره بگه، حالا یه مسلمان هم بگه حل اسلام و حقون، این میشه چی؟ صادق میشه. چرا؟ چون نه این که در واقع اسلام حقه، چون آقا اعتقادش اینه. پس الاسلام حق یا باطلون طبق حرف نظام امر صدق و کذب خبر نسبی میشه، نسبی میشه نه نسبی، یعنی خبر به ماه و خبر، هر خبری به ماه و خبر اینطور نیست که فقط یا باید صادق باشه یا کاذب، میتونه این خبر در یک جا صادق باشه. این که اول گفتم مانعت الجمع، به اعتبار این گفتم که در آن واحد با حفظ اون شروط متناقضین، بلا یک خبر میتونه نسبت به یک نفر صادق باشه، نسبت به یک نفر کاذب. الاسلام باطل نسبت به مسلمان کاذب، صادقه کاذبه، نسبت به مثلا یهودی که واقعا اعتقادش اینه که یهود حقه باطل کاذبه. لازمه کشف کنیم، نهایتش اینه که نمیتونیم بگیم نظرش چیه، مهم ملاک اینه، این ملاک دسترسی بهش داریم همیشه یا نه یه بحث دیگه است، مثلا مهم نیست.
اعتباریه
دارن، شما ملاک تکوکه دو هشت میخوام میگه، بعد
اعتباری
شما به این بگو من میگم ساده، اون میگم فاضل، اعتباری حقیقی،
یکی
اینکه حقیقی، یعنی که
من تو کلمبه
ساده فاضل
خارج
بودم، نه نه من حقیقی اون نیست، نه اعتباری که شما تو ذهنت، اعتباری به این معنی است که میخوای بگی که مثلا ما میتونیم ملاک رو تغییر بدیم؟
من فعلا میتونم بگم مثلا آفتابه.
نه اون که اسکوزاریه.
من هم اسکوزاریه. شما که این حقیقت میگی ساده، من به این حقیقت میگم ساده.
نه نه ببین، میخوایم یه چیز رو بگیم که ما یه نسبه یک صدق و کذب میدونیم داریم، همه قبول دارن. تفسیر صدق و کذب چیه؟ آیا این که ما بیاییم ملاک برای صدق و کذب بدیم یه امر اعتباری، یعنی دست خودمونه؟ اگه دست خودمون دیگه ارتقال درست نیست.
بس اینجوری نباید بحث بشه. بعد ببینیم که مثلا تو روایات
اصلا به روایت شده. نه به روایت ارتباط نداره.
اگه ما اینجوری بحث نکنیم بس ظاهرا هم اعتباری میشه.
چرا به اعتبار؟ نه نه
به روایت رفت گذشته. اگه صدق و کذب وجود داشته باشه و علما صدق و کذب سوال کردن، تو حرف خود عامیانه‌شو به چی میگفتن؟ ساده به چی میگفتن؟ کاذب. بررسی کنیم ملاکش کدومه.
نه اینکه
اینجور
شروع کنه
به بحثم
بگیم خب به نظرم ملاکش اینه. نه این جنبه بحث ادبی نیست، یعنی بحث ادبی به این معنی نیست که ما به چی میگیم صادق و چی میگیم کاذب، فقط صرف اینکه اطلاق بشه نیست. بحث یه بحث فلسفی هست. ملاک صدق و کذب چی؟ یعنی شما وقتی یه خبری داری، خبر میدونیم که خبر حاکی از خارجه، حاکی از یه واقعیتیه، آیا ارتباط این حاکی با اون واقعیت ملاک صدق و کذب به در نزد عقل یا نه با یه چیز، یعنی رابطه دیگه با یه چیز دیاره؟ یه بحث اصلا فلسفیه تا حدودی. بله یه جنبه ادبی داره، اون آخر جلسه دوم آخرش اشاره میکنم، اون یه بحث دیگه است. الان بعدا میگم. خب نه اینا هر دو منفصل حقیقی هست، یعنی یک خبر نسبت به یک نفر یا اصلا کلن هر خبر
نه کاذب
باشه نه کاذب باشه بلا خیلی کاذب باشه. آره دیگه نه اینو نگه مانسول خلاب هم مانسول خلاب هم مانسول جمع، یعنی مانسول جمع که همه قبول دارن، مانسول خلاب با این قبول داره، مشهور قبول دارن، جاهل قبول نداره. نظام مانسول خلاب قبول داره، ولی مانسول خلاب بلمن الاعم میدید چیه؟ شما هاشم الله بیده نخونید. مانت الخلوب بالمعنى العام، این مانت الخلوب بالمعنى الخلوبی که ما توش نسبت به مانت الجمعش لا به شرط، مانت الخلوب بالمعنى الخاص یعنی نسبت به مانت الجمعش به شرط لا. این دو تا اصطلاح هست. مانت الخلوب
بالمعنى الخلوب
نگاه باید به اعتقادش بکنه و همینطور نمیتونه تصدیق کنه. حالا جالبه ها، این بحث جالبیه، جذاب بحثش یه جورایی. مثلا خب تو همین ببینید، مثلا مناظراتی که حالا هم به روز صحبت کنیم، مناظراتی که داریم، ببینید یکی میاد یه حرف رو حجت میزنه، آدم خوبیه، هر دو طرف آدم خوبه، اهل دروغ نیستن، اهل سیانمایی و کلک و اینا نیستن، اون میگه این بوده، یعنی که اتفاق افتاد بحث هسته، اون میگه این بوده، من مطمئنم اینه، من اطلاع دارم اینه. خب به جزم حرفشو میزنه و واقعا اعتقادش اینه. اون یکی میگه نه تو اشتباه میکنی، حرف درست نیست. حالا این بحث صدق و کذب یه وقت درست و غلط نسبت به واقعیته، ولی صدق و کذب بالاخره چیه اینجا؟ آیا واقعا بگیم مثلا چون اون اعتقادش اینه مثلا هر دو راست میگن اینجوریه؟ یعنی اون یکی راست میگه، نمیتونن هر دو راست بگن. نزدا میگه اینجور جوابم چی میگیم؟ هر دو راست چون نسبت به اعتقادشون دارن حرف میزنن دیگه، ولی مشهور میگن نه این نسبت به واقع باید سنجیده بشه. حالا واقعیت انسان یه موقع سلام علیکم دستش پیدا نمیکنه. فرض کنید رفتیم دیدیم اسناد رو دیدیم، برای یه نفر یقین شد که یکی این دوتا راست میگه، دیگه نمیشه بگه هر دو راست میگن که یکیش مطابق با واقع. پس ملاک چیه؟ اینه بحثه هست. نه
نه
منم آره منم از لحاظ شرعی نگفتم، ما از دنبال انشاء اخبار هم نیستیم، ما جمله خبریه رو کشف کردیم، یقین داریم دوست جمله خبریه هست. میخواییم ببینیم ما به این جمله و هر دو جمله میتونیم بگیم صادق یا نمیتونیم. ملاکش چی؟ یعنی از کجا بفهمیم که میتونیم یا نمیتونیم؟ ملاکش همینه که ببینیم ملاک صدق و کذب که
حیات شرعیه.
نه حیات شرعیه نیست، گفتم یه بحث عقلیه. شما وقتی میگید یک خبر صادقه یا کاذبه، نسبت به چی صدق و کذب به چه اعتباری سنجیده میشه؟ نزد عقل. آره چی نمی اشاره کردی؟ ایشون میگه مثلا مخواد توی اعتباریه، یعنی اگه اعتباری باشه یعنی اونا اونجوری گرفتن ما اینجوری میگیم.
نه
خب
اینا
هم هم
لغوی
که داریم برکنگاه یه عرفیه هیچ کدوم بحث عددی حقیقت لغوی و شرعی و عرفی و همه اینا تو بحث الفاظ هم که الفاظ برای چی وقت شدن. ما اینجا صدق و کذب و مفهومشو میفهمیم، مفهومش همون دروغ و راست داره، یه درکی داریم، درک اجمالی. میخواییم ببینیم ضابطش چیه، ملاکش چیه. و الا یه مثالی بزنید، اگر فرض کنید مسلمونی اعتقاد داره، در حقیقت اعتقاد داره به، ولی دیگه مسلمان اعتقاد داره که اسلام حق، اسلام ما میدونیم حق است، خارج میگه الاسلام حق، همه یا این آقایون میگن این جمله درسته. خب میپرسیم چرا؟ چرا اینجا اختلاف شد؟ یکی میگه بخاطر اعتقاد، یکی میگه یه بحث فرمان یه ذره فراتر از عددیه. این نظر نظام، نظر جاهز چیه؟ جاهز اومده گفته که اگر شما بخوایی به یه خبری بگید صادق، باید این دیگه جمع کرده به این نظر مشهور رو مشهور میگفتم باید با واقع مطابقت داشته باشه، نظام میگفت با اعتقاد باید مطابقت داشته باشه، این میگه با هر دو باید مطابقت داشته باشه. اگر با هر دو مطابقت پیدا کرد میشه ساده، اگر با هیچ کدوم مطابقت پیدا نکرد میشه کاذب. مثلا مسلمون میاد میگه که الاسلام باطل، این میشه چی؟ کاذب. چرا؟ چون نه مسلمان اعتقاد داره که اسلام باطله، نه هم در عالم واقع اسلام باطل، این میشه کاذب. بعد مسلمون میاد میگه که الاسلام حق، این میشه چی؟ ساده. مسلمان میاد میگه که، حالا یهودی میاد میگه الاسلام باطل، این میشه چی؟ نه صادق نه کاذب. چرا؟ چون الاسلام باطل عرض به خدمت که واقعیت نداره، ولی مطابق اعتقادش هست، ولی به درد نمیخوره، چون باید با هر دوتاش مطابقت داشته باشه. پس واسطه درست میشه اینجا. حالا حرف جاهز و جلسه بعد، این ساعت بعد انشالله عرض میکنم، ما برسیم الان این جلسه تا حرف جاهز بخونیم ببینیم این دوتا چیه. این یک خلاصه از کل بحث. خب پس مشهور لین نظر مشهور کمی باز بکنیم. میفرماید که صدق الخبر مطابقت او للواقع و کذب او عدم آن. سلام علیکم. ببینید عبارت اینه، میگه صدق الخبر مطابقت او للواقع. ببینید ما جمله تو جمله خبری سه مرحله داریم. یک، جمله خبری که از مقوله لفظ، یه جمله خبری که از مقوله لفظ یه مدلول این جمله که از مقوله معنا و مفهوم یه واقعیت خارجی که این از مقوله مفهوم نیست، از مقوله واقعیت و عینیت و نفس الامره، که اینجا از کلام یعنی رابطه این دوتا رابطه تخلف پذیره، مثل رابطه دود و آتیش نیست، بلکه مثل رابطه مثلا اینجوری نیست که ارتباطشون در حقیقت لای تخلف باشه. یعنی من وقتی میگم ضرب زیدون، حتما باید زید زده باشه، با جمله ضرب زیدون گفتن که ایجاد تکوینی ضرب زید نمی کنم، که فقط دارم خبر میدم دیگه، ممکنه در حقیقت در واقع اینطور نباشه، دروغ باشه، این جمله من فقط یه موطن داشته باشه، اونم موطن مفهوم و ذهن، یعنی خارج از ذهن من این صد ذره به ذهن هیچ اتفاقی نیفته، در خارج فرض کنید ذهن نداره، ذره به ذهن تو ذهنم هیچی، اما نه یه موقع واقعا ذهن زده، پس تو خارج یه ذره به ذهنی داریم، چه من بگم چه نگم. حالا من که میگم باز تأثیری تو خارج نمیذارم، فقط ارتباط در حقیقت ایجاد کردم. ارتباطش چیه؟ ارتباط ذهنیه، نه ارتباط عینی و خارجی. این رابطه‌ای که بین این دو مرحله است، رابطه تخلف پذیره. این جمله خبری که از مقوله لفظ مثلا میگه که ضرب زیدون، این ضرب زیدون لفظه، این جمله یه معنایی داره، معناش تو ذهنه دیگه، با زادر هر با کلمات کار نداره. اون شما حتی این معنا دقت کنید، منظورمون از معنای مدلول این جمله که از مقوله معنا است، نه اینکه ضرب زیدون بیاد تو ذهنتون ها، اون یه وجود ذهنیه برای لب، اونو کار نداره. معنای ضرب زیدون که فرض کنید اصلا الفاظ هنوز وضع نشدن، انسان‌های اولیه معنی ضرب زیدون میفهمن دیگه، چجوری بهش میگه اینو میفهمن، حالا بدون هیچ لفظ اون منظور اونه، نه این ضرب از زیدون که با این لفظ بیاد تو ذهن میکنه. حالا لفظ میخواد بیاد تو ذهن میخواد در اصلا کاری باشه زیدون. ما با معنیات برای ما میاد قهرم میاد اصلا انفکاکش هم تمام مشکله شاید هم نشه انقدر اونس فایده کرده، ولی به هر حال کاری با اون نداریم. مدلول این جمله معنی و مفهومی کرده. ولی اینجا ما با این مرحله فعلا کاری نداریم، ما با اون مرحله کاری نداریم. این مرحله مرحله داله، این مرحله مرحله مدلوله. ما تو بحث عدد کجا بحث عدبی میشه؟ تو مرحله دال و مدلول. این بحث عدبیه، اینجا بحث عدبیه، ربط هم به صدق و کذب نداره. ما اینجا بحث اتفاقا اکثر مواسط بلاغیمون به این بحث دیگه که این ضرب زیدون چی میفهمونه، یعنی ما چطور صحبت کنیم جمله رو، کلمه رو مقدم کنیم، مؤخر کنیم، حذف کنیم، که چه مفهومی رو القا کنیم تو این رابطه. البته اینجا می ارتباطی تو بلاغت هست، ولی بیشتر بحث تو مرحله دالمنده. ما با این مرحله اینجا کاری نداریم. ما مرحله‌ای رو که داریم بررسی می‌کنیم اینجاست، همین مرحله‌ای که رابطه تخلف‌پذیره. اینجا میگن تو مدلول این جمله چی داریم؟ یه نسبت کلامیه داریم، نسبت کلامیه، یه نسبتی که شما بین ضرب و زید، بین معنا، این دو معنا نبلم، بین ضرب و زید در حقیقت یک ارتباطی نسبتی وجود داره، نسبت کلامیه، که اینو کتاب اسمشو گذاشته حکم. یکی از اطلاقات حکم همینه، چون میگه مطابقت و حکمه. این نسبت کلامیه، اینجا یه نسبت کلامیه داریم. تو خارج هم یه نسبت خارجیه داریم که تو فلسفه به بعضی از این نسبت میگن وجود رابط. به بعضی قدر متیقن این که تو فلسفه هست، تو همین مثالی که من زدم مثلا وجود رابط هم داریم. اینو نمیدیم وجود رابط، چون تو همیجا نمیتونن این حرف رو بزنن، بحث فلسفه بحث دقیقی. ولی تو بند مثلا تو ضرب زیدون وجود رابط، وجود رابط یعنی تو خارج شما یه جوهر داری به اسم زید، جوهره، یه عرض داری به اسم ضرب، ضرب یه عرضه، یعنی وجودش لغیره، یعنی خودش نمیتونه مستقل در حال وجود بشه، باید قائم به زید شه. یه ارتباطی هم دارید، وجودی دارید که رابطه بین ضرب و زیده. چرا ضرب نرفت سراغ امر؟ بین ضرب و زید یه ارتباطی باید در خارج وجود داشته بشه دیگه. ضرب قاهمی که ضرب قائم شده به زید، این ارتباطه. حالا این بحث دیگه فلسفیه بیشتر روش شده، ولی این نسبت خارجی اینجا وجود داره، این نسبت کلامیه. این نسبت کلامیه میتونه ثبوتی باشه، میتونه قلبی باشه. این نسبت خارجی هم میتونه ثبوتی باشه، میتونه سلبی باشه. قصد ندارد هم اگر این دوتا نسبت مشهور، اینو میگن مشهور که میگن صدق الخبر مطابقت للواقع، یعنی این که اگر نسبت کلامیه ما که مفهوم از جمله با نسبت خارجیه ما که قطع نظر از جمله محسوب میشه مطابقت و موافقت داشت، یعنی چی؟ یعنی هر دو ثبوتی بودن یا هر دو سلبی بودن. اگر اینجا ضرب زید ثبوت ضرب برای زید هست، این جمله رو بذاریم کنار، ذهنمون رو بذاریم کنار، تو خارج ببینیم، بریم ببینیم ثبوت ضرب ثابت برای زید هست یا نه. اگه بود هر دو ثبوتی بود، میشه این در حقیقت چی؟ میشه این صادق. اگر موافقت نداشت، یعنی چی؟ یعنی یکیش ثبوتی بود، البته اونجایی که موافقت داره یا هر دو ثبوتی هن یا هر دو سلبی. حساب سلبی شن ما ضرب زیدون، فرق نمیکنه، چیزی در خارج نذاره، شما میگی ما ضرب زیدون، این میشه صادق. اگر نسبت کلامیه با نسبت خارجی توافق نداشت، یعنی یکیش ثبوتی اون یکی سلبی، فرق نمیکنه دیگه، اولی ثبوتی دومی سلبی یا برعکس، این میشه کاذب. یعنی شما میگی ضرب زیدون، در خارج زید ضربش منتفیه نزده، میگی ما ضرب زیدون، در خارج زید زده، چون سلب و ایجاب که بحثشو بردیم تناقضه دیگه، یعنی احتمال سومی هم وجود نداره. اگر این ثبوتی باشه در صورتی کاذب میشه که قطعا این سلبیه، این سلبی باشه قطعا این ثبوتیه، ولی اگر یعنی این طرف یا ثبوتی یا سلبی شکل سوم نداره، این برام یه ثبوتی یا سلبی، اگر با هم موافق بودن تو این ناحیه میشه صادق، نبودن میشه کاذب. از اینجا معلوم میشه که یک، وقتی میگیم مطابقت خبر یعنی مطابقت نسبت کلامیه که کتاب بهش گفته حکم با واقع، یعنی نسبت خارجیه که کتاب بهش گفته واقع. تو فلسفه به این واقع میگن چی؟ نفس الامر. و نفس الامر بسیار بحث دقیقه تو فلسفه هست که فوق العاده به درد بخوره، به بحث بسیار دقیقه که قبل از علامه طباطبایی این بحث انقدر دقیقه نبود. یعنی علامه طباطبایی به اقرار شاگردانش تحول رو بحث نفس الامر ایجاد کردن که حتی ملا صدر تو عبارتش، یعنی مخصوص خود علامه طباطبایی یه حرف عجیبی ایشون میزنن بسیار برای بعضی عجیبه. مثلا این مثال میگه من هر چی با علامه بحث کردم آخرش به علامه گفتم که من نمیفهمم شما چی میگید. حالا یعنی اشکال دارم دیگه، حالا ولی خب از یه طرفم واقعا با قول خودشون شاید واقعا نمیفهمم. علامه هم گفت حالا بقرار اینجوری دیگه باگی توضیح داده بود اینا. حالا مثلا یعنی که اندن قبول نداشت، یعنی میگم یعنی یا قبول نداشت نمیفهمید چه خیلی حرف دقیقیه. حالا فهمیدن اون حرف بعضی ها قبول داره، ولی علامه یه حرف عجیبی زده بسیار دقیقه که حالا بالاخره فهمون برای هر کسی. ولی نفس الامر که قبل از علامه میگفتن بالاخره یعنی خود امر، یعنی واقعیتی که هر چیز داره. خیلی نمیتونستم بازش کنم، علامه یه ذره باز کرد بحث چیده شده دقیقه داره. حالا پس مراد از واقع میشه نفس الامر. این بحث اینجا تموم میشه، نظر مشهور همینه. این بحث میره تو فلسفه اینجوری باز میشه، من فقط اشاره میدم این بحث فلسفه میکنه. تو فلسفه میان قضایا رو تقسیم میکنن به قضایای خارجیه، مثلا قضیه خارجیه داریم، قضیه طبیعیه داریم، قضیه مهمله داریم، قضیه ذهنیه داریم، قضیه حقیقیه داریم. البته تقسیم ها میکنی به هم ریخته هست اینا به یه عنوان، ولی این اسم این قضایه تو منطق برده شده. قضیه عدمیه داریم، قضیه عدمیه مثل این که میگیم عدم العلت علتون لعدم المعلول، یه قضیه نبود علت علت هست برای نبود معلول. ما الان تمام بحثمون مثالی که راحت تو فلسفه هیچ مشکلی نداره اینجا اون قضیه خارجیه نه قشنگ به شما میگم میفهمید بگم زید زد خب زد بریم تو خارجی زده اگه زده درسته نزده غلطه اینا بحثش راحته. تو فلسفه من میگم مثلا قضیه ذهنیه یکم سخت‌تره، علی انسان کلی که تو خارج که انسان کلی نیست که، پس این مطابقتش با نفس الامرش کجاست؟ اگه تو ذهنه پس دوتا شد تو ذهن چه جوری تصور میشه؟ از اون سختر قضایه مثلا حقیقی هست، از اون سختر قضایه عدمی هست. این را علامه حلش کرده، این را بس کاملا خواهد. یعنی این بس ملاک همینه ها، تطبیق این چون مشهور میگم علامه ملتدر آمده همه اینو قائل هم، یعنی نظر نظام و جاهل فقرا بعدا معروض شده کسی بهش قائل نیست. تو کتابا بیدیم کسی قائل بهش باشه هیچ که قبول نکرده، یه نظر نظام جایده هیچ که قبول نکرده، اونکه شما قبول کنید بالاخره عدله رو بسید. ولی دیگه بعد از مشهور همینو میگن، یعنی سراغ اون نظری برای همین تو کتابای بعدی مطرح نمیشه دیگه، چون چیز کردن که دیگه مردوده. ولی اینو که مشهور قبوله تطبیق این بر این قضایا این تو فلسفه بحث میشه. شاید مصری مثلا داره تو شرح مسعود علامه داره، اینو بحثه دقیقیه که به همون نفس الامر ارتباط داره که چجوری برگزار میشه. علی انسان کلی میگه ما منو میدونیم علی انسان کلی اون ساده. خب صدقش مطابقتش با واقع، واقع این کجاست؟ تو خارج که نیست که، ذهنه. ذهن رو دو مرتبه میکنیم، مرتبه شو چجوری درست کنیم؟ بسیار دقیقیه. خب آره میاد تو بده نهایی اونجا استاد توضیح بده. خدا فلسفه خیلی خوب خوندم، خیلی هم بیانم خوب، ولی از تدریس فلسفه میترسم چون ادبیات که حالا نسبت فلسفه خیلی راحت تره گیرم تو بیانش، تو فلسفه دیگه حسابی میمونم بعد موچیجو بیان کنم، چون هم اون چیزی که تو ذهنم سخت میتونم بگم، هم این که مخاطبم اگه نفهمه من یه جوری میشه، یعنی نمیتونم. لذا بحث فلسفی بحثه بسیار دقیقیه، بعدم نمیشه القا کردمش به یعنی واقعا اگر تو همه علوم بالاخره بیان اون شخصی که میگه اون علت مؤدد تو فلسفه واقعا علت مؤدد خیلی ظاهره که فقط یه چیزی رو میگه انسان خوب بفهمه میکنه بیاد اون طرف خودش بفهمه اونو ممکنه هزار بار همین که علامه میشینه مثلا هی میگه بالاخره آقای مصباحی فرمایی که من نمیفهمم مثلا اینو خب نه دو تا احتمال داره بعضی موقع هر دو احتمالش هست که واقعا خیلی دقیق باشه ولی خب معمولا خیلی موقع هم از اشکال داشته میگه نمیفهمم بله به هر حال منظور اینکه بحثی کمی دقیق میشه دیگه خالص خودش باید بفهمه دیگه لذا شده بعضی موقع مثلا ما مثلا به علامه بنده اشکالی داشتم اشکال قوی بعدنا بعد مثلا چند سال دیدم نه بابا اصلا علامه یه چیزی میگفت مثلا پرت بوده من قضیه حالا این گاهی تو 20 سال 30 سال 40 سال اتفاق میفته یعنی اینجوری خیلی بحثش دقیق و سخت حالا این بحثم این نظر نشو این تموم شد دیگه. اما بریم سراغ عبارات دیگه نمیخونم فقط اونجا داره مطابقت و بعضی نکات عبارتی هم اینجا گفتم ها که گفت مطابقت و حکمه چرا گفت مطابقت و حکمه چون ما با این مرحله کار نداریم این مرحله الفاظه ما با زمیر مطابقت و به خبر برمیگرده خبرم از جنس چیه لفظه با خود لفظ کار نداریم با کل اون مفهوم هم کار نداریم با اون نسبتش کار داریم در حقیقت خب اما نظر نظام ایشون میفرماد که صدق خبر مطابقتش با اعتقاد مخبره میخواد مطابق با واقع باشه یا نباشه کذب خبر عدم مطابقتش با اعتقاد مخبره میخواد باز مطابق با واقع باشه یا نباشه این کلمه کذب هم تو قرآن دقت کرده دیگه کذب زیاد استعمال شده تو قرآن اینا هم کذب میگن هم کذب با صدق که استعمال میشه چون بر وزن صدقه میگن صدق و کذب ولی بدون صدق که استعمال میشه استعمال مشهورش کذب کذب زیاد استعمال شد خب بعضی جا دید اعراب کذب گذاشته فهم رو میکنه کذب کذیه من هست. خب حالا نتیجه حرف نظامی میشه که اگر یک نفر بیاد بگه از سماوات تحتنا آسمان زید این کلالا اینجوری مثال داره یه ذره خنده دارم بشین نظری یه بند خدا بگه آقا آسمان زیده ما و زمین بالای سر ما همچین اعتقادی رو واقعا داشته باشه میگه این صادقه این مطابق واقع نیست میگه نباشه اونجایی که مطابق واقع باشه که ثمره این دو تا قول ظاهر نمیشه یه مثالی برداشت داده که ثمره ظاهر بشه خب میگه بابا مراد از اعتقاد اینجا چیه اعتقاد که گفته آیا یقین 100%ه که طرف با استدلال بهش رسیده تقلیده که بدون استدلال بهش رسیده اعتقاد معانی مختلفی داره گفتن یکی از معانی اعتقاد تو اصول اینه که اعتقاد در مقابل علم بدون دلیل گفتن عوام مثلا شما فرض کنید یه عامی برای مثلا سلام علیکم سلام یه عامی برای ولایت حضرت علی علیه السلام هیچ دلیلی نداره یا یه دلیل بیاره میمونه اصلا نمیتونه دلیل بیاره ولی قبول داره اونو بهش میگن اعتقاد تو اصولی که از معنی اعتقاد اینه میگن آقا اعتقاد یعنی علم بدون دلیل علمی که پشتوانش دلیل نیست که این بحث میشه تو اصول دین بین آقایان هم اختلاف ها تو اصول دین انقدر علم بحثه یا نه بعضی از قدمای کلامی گفتن انقدر علم بحث نیست علم باید اندلیلن باشه این یه بحث اعتقادی و کلامیه که علم اندلیلن لازمه یا نه اینو اعتقاد میگن بعد اعتقاد آیا به حالا این یه معنا یه معنیش این باشه که اعتقاد یعنی که طرف یقین داشته باشه حالا با دلیل یا بدون دلیل هیچ کدوم این دو تا معنی اینجا مراد ایشون میگه ول مراد بالاعتقاد الحکم الذهنی الجازم على الراجح فيعم العلم مثلا میگه مراد از اعتقاد اینجا اعتقاد قطعی با دلیل یا بدون دلیل و اعتقاد ظنی هر دو رو شامله این همینقدر که طرف نسبت به یک طرف قضیه میل داشته باشه حالا این میلش به مرحله 100% برسه یا نه میل به مرحله مثلا 80-90% برسه پس الحکم ذهنی حکم ذهنی که خب چرا میگه حکم چون آدمی که شک داره حکم نداره پس آدمی که شاکه معتقد نیست کسی که شک داره مردده 50-50 یعنی چون آدمی معتقد نیست حالا طرف اومده میگه اسلام حقه اسلام حق نیست خب این الان نمیگم معتقدی تو تو اصلا فعلا در مرحله تردیدی طرف و اعتقاد نداری
یه
چیزی بگه چی میشه چی بگه میگم الان میخونم حاضر یه چیز بخونم میگه داره بعد اعتبار در حقیقت میشه بحث خب میگه ولی نه 80% یه چیزی رو 70% قبول داشته باشه، همین که بتونه به یه طرف میل کنه این مراد از اعتقاد اینه. پس اونی که میاد میگه اصلا ما تحسنه لازم که یقین داشته باشه، گمان هم داشته باشه، این براش کافیه. منظور نظام اینه. ولی شما مثلا با خدا یوش کلا و خبر شاک، اگر نظام اینجوری به اعتقاد من کنه یه خبر شاک، خب باید اینجوری اعتقاد من کنه. گله گشادتر از این که اعتقاد نمیشه معنی کرد، یعنی اعتقاد خیلی بخواییم توش توسعه بدیم دیگه زن نشانه میشه. آخه ما میدونیم که به شک نمیگن اعتقاد، واقعا تو شک انسان اعتقاد نداره. حالا ایشون میاد میگه که این فقط از میگه این حرف نظام با خبر شک جور در نمیاد. چرا میگه جور در نمیاد؟ میگه که چون شک معتقد نیست و ایشون گفت صدق خبر مطابقتش با اعتقاد، کذبش عدم مطابقتش با اعتقاده. پس فرض کرده تو هم طرف صدق هم طرف کذب باید مطابقت ببخشید باید اعتقاد داشته باشیم، در حالی که این کسی که شاک اعتقاد نداره، وقتی اعتقاد نداره نه شاک خبرش نه کاذب نه ساده، خب میگه نباشه، میگه لازم میاد واسطه. یعنی بازم مثل قول جاهز لازم نیست که ما یه خبری داشته باشیم که نه صدق باشه نه کاذب، یکی بگه خب لازم بیاد. میگه آخه نظام از آدمان، نظام خودش ملتزمه که من حرفی که من میزنم با مشهور موافقم که خبر یا صادق یا کاذب، برای همین میگه یوشکل الا طبق حرف جاهزم واسطه لازم میاد، ولی یوشکل نیست. چرا؟ خاطر اینکه اون خودش قبول داره من واسطه داریم، این قبول نداره آقا. پس قبول نداره واسطه داریم، ولی یه جوری داره حرف میزنه که سر از واسطه در میاد، چون تو صدق خبر اعتقاد مطرح کرده، تو کذبش هم اعتقاد مطرح کرده، اون تو یکیش موافقت مطابقتش با اعتقاد، یکیش عدم مطابقتش با اعتقاد، ولی تو شک اصلا اعتقادی وجود نداره که حالا بررسی کنیم مطابقت یا عدم مطابقت. خب اللهم الا یوار اللهم رو کجا میارن؟ یه اللهم رو جایی بریم که مطلب میخوام به زور بگن، میگن چون مطلب سخته به چسبوندنش، میگه اینجا باید مستقیم بریم سراغ خداوند متعال، از خداوند مدد بخواییم. بچه اللهم اینه، اللهم تو موارد مثلا نادر، شاد، ضعیف، مطالب اینجوری استعمال میشه که انده دست به دامان خدا میشن که خدای ما دیگه این مطلب رو داریم میچسبیم، خودت کمک کنم. حالا قبل از اینکه اون زورش رو من بگم، اصل مطلب شمی، حالا زور مطلب یه مطلبه، اصل مطلب یه مطلب دیگه. حالا اللهم رو بیخیال شید الا ان یقال، ایشون میخواد جواب بده از این اشکال. جوابش هم به این شکله که میگه ما میتونیم با توجه به ملاکی که نظام داده تو خبر شک بگیم این کاذبه. فرض کنید یه نفر که نمیدونه مردد کاملا که مثلا اسلام حقه یا باطل، میاد میگه اسلام حقه یا اسلام باطله، ما میتونیم بگیم این کاذبه. رو چه اعتبار؟ رو این اعتبار که ما قبل خوندیم تو منطق که آقا در حقیقت انتفاع المحمول فی القضیه سالبه، محمول که در قضیه سالبه میخواد منتفی بشه، همونطور که با انتفاع محمول قضیه منتفی میشه، با انتفاع موضوع هم منتفی میشه. یعنی ما سالبه انتفاع موضوع داریم تو منطق. مثل این مثال که میگه آقا مثلا مثالی که خود مرحوم مظفرزاده اون میگفت پدر عیسی غذا نمیخورد، گفتیم آقا این پدر عیسی غذا نمیخورد صدقش به دو اعتباره، یا عیسی پدر داره علیه السلام پدر داره غذا نمیخوره، جمله میشه صادق، یا اصلا پدر نداره غذا نمیخوره، خب صالبه به انتفاع موضوع. یعنی نخوردنش نه به خاطر بودن و نخوردنشه، بلکه به خاطر اصلا نبودن میشه، میشه صالبه انتفاع موضوع. و تو منطق گفتن که در قضای سالبه وجود خارجی موضوع شرط نیست، گرچه وجود ذهنی شرط هست، پدری تو رو باید تصور کنی که بتونی لایق کن، ولی وجود خارجی شرط نیست. حالا ممکنه بگه خب این جملات سالبه انتفاع موضوع از عرف یه ذره دوره، غرضش اینه بحث منطقیه که چرا میگن و چه جوریه، ولی ما اینجا نمیخوایم بگیم. ولی اونی که تو منطق ما یاد دادن فعلا تو این بحث مسلمه اینه که ما سالبه انتفاع موضوع داریم. خب حالا که نظر اومده گفته کذب الخبر عدم و مطابقت به اعتقاد مخبر، ملاک کذب این داد صدق مطابقت با اعتقاد، کذب عدم مطابقت با اعتقاد. خب الان اینجا کذب خبر پس دو فرد پیدا میکنه، یکی سالب انتفاع محمول یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره مطابقت نداره، مطابقت با اون اعتقاد نیست. یک، دو، اصلا اعتقاد نداره تا مطابقت داشته باشه. پس آدمی که شاکه خبرش یعنی آدمی که شک داره اسلام حقه باطل دیگر اسلام حقون خبرش کاذبه. میگیم چرا؟ میگه چون مطابقت با مطابقت با اعتقادش نداره. میگیم آقا اصلا اعتقاد نداره، میگه اشکال نداره سالم اعتقاد دیگه میکنه برش دیگه مثل پدر ایسا قبل. خب این درست میشه جواب، ولی اللهم یعنی زور داره. زورش کجا؟ اینی که اینجور جملات وقتی گفته میشه ظهور جملات سالبه در چیه؟ سالبه به انتفاع محموله. یعنی ظاهر اینه که این بند خدا قائله که یه اعتقادی طرف داره، بعد حالا بر با اون اعتقاد بررسی میشه که این اعتقاد هست یا نیست. لذا این طبق این مبناش بخوایم ظاهر کلامش اخذ کنیم و مبناش بخوایم طبق ظاهر مبناش بخوایم پیش بریم، باز اون واسطه لازم میاد. چون تو شاک اعتقاد وجود نداره، بازم میتونیم بگیم یه خبری پیدا کردیم که نه صادق نکازه، دوباره اشکال به نظام برمیگرده. خیلی بخوایم زور بزنیم بگیم عبارت چه جور درست کنیم سرطنش رو برمیگرده، باید اینجوری بگیم دیگه. باید بگیم این سالبه که ظاهرش در سالبه به انتفاع محموله با سالبه به انتفاع موضوع هم میسازد و منظور نظام این نیست که حتما باید اعتقادی باشه باش موافقت نکنه. میتونه حتی اعتقاد هم نباشه باش موافقت هم نکنه. این رو دیگه برم زور بزنیم، این اللهم رو برای همه بزنیم یه نکتر میگم برسه. ولی کلام توی اندن مشکوک خبر اولی سر خبر مذکور به شهر یعنی متبر میاد میگه که یه بحث دیگه اینجا مطرحه. میاد میگه که آقا اصلا ممکنه یه نفر بیاد ادعا کنه که تو کسی که شاکه جمله‌ای که به کار میبره جمله مشکوکه، جمله‌ای که مشکوکه اصلا خبر نیست. این احتمال بعضی دادن، جمله‌ای که مشکوکه اصلا خبر نیست.
کذب خبر میگیره
آخه تو کذب به خاطر اینکه یه اعتقادی هست، یه عدم واقعی هست، کاری با نداریم. بالاخره یه جزمی نه نسبت به مرحله اثبات مختلف داره حرف میزنه، یه خب چی داره خب دیگه همینه اون دیگه، اون برش اون قول اون برش. حالا بکنم یه احتمال دیگه. بالاخره بعضی همونه مفتن جمله مشکوکه، شما شک داری یه جمله به کار میبری، خیلی موقع شده دیگه طرف رو مثلا واقعا
هیچ
آره دیگه هیچ واقعا یه دستی به بالشون میزنه اعتقادی نداره ها جمله رو میگه. جامعه بحثه میفرمانه که کسی که یقین نداره به جمله دیگه این دروغه. این حالا چرا ما دروغ میگه ما میگه من خودم رو اون چرا ما کنه نمی کنیم تو چه کنه نمی کنیم تو ما این کنه رو دروغ کنیم دلاغ و شراب و اینا یه میرسن دقت کنیم صبح بشن محصول کنه هر چیزی که یقین نداریم به یقین بگی دروغه. یه ظاهره این احتمالا این شاید یه چیزی بذار که درست میشه چیه؟ توی من یه به من نه هم اینجا خراده این که جهل هم اینجا اصلا ما باید کلا میشه یه حرف رو همه آره نه به من نه هم در حال مشکوک جمله مشکوکه جمله خبره. ایشون میگه این که جمله مشکوک جمله خبره یا خبری در متحول من گفتم فلیطالع سمته برو جمعه فله بکن. خلاصه شنی که آقایشون اونجا قبول دارم یا خبره میگه، میگه اون اعتقاد متکلم یه بحثه، این که جمله رو بیاد القا کنه این میشه خبر. مگه خبر بودن، خبر بودن جمله به اعتقاد رفت نداره که. خبر بودن جمله به اینه که مبتدا داشته باشی، خبر داشته باشی، نسبت داشته باشی، در مرحله اثبات یه نسبتی بدی. همین که بگی ضرب زیده میشه خبر. تو ذهنت یقین داری، دروغ میگی، راست میگی، معتقلی، شاد چیزا، اصلا ارتباطی با خبریت خبر نداره. پس این دیگه از اون حرفاستی بیم میگم از جمله که مشکوکه خبر نیست. نه خبره، نهایت صدق و کذبش اختلافی میشه خیلی بخوای بحث رو باز کنی. ولی بیای از این طریق به نفع نظام صحبت کنی که اصلا نظام خبرشا که خبر نمیدونه حرفش درست میشه ها، دیگه این اشکالات وارد نمیشه. ولی این حرف از اون حرف ها، پس اینم نمیشه حرف قبول کرد. به دلیل حالا تا حالا فقط تاریخ میخوندیم مدعای آقای نظام که چی میگه، حالا چرا میگه شما بخونید. شما سوال
دارید؟
اگه ما سرکیت با تصدیق برمتی کنیم برای تصدیق قبول کنیم، شاید که اصلا تصور و تصدیق خب از اون وارد نمیشه دیگه. که احسن، همین همون دلیلی که آقایی که قائلن که خبر نیست همین دلیل آوردن، ولی جوابش اینه که تصور و تصدیق ربطی به خبر نداره.
نه این جور دیگه تعریف میکنیم، یه من این سرکیت رو که میگم برای تصدیقه، شما که میگه شاید میگم شاید که تصوره، که تصور بدون تصدیقه اصلا که
خب اینو آقای گرامی یه جوابی تو چیز داده، شرح همون کتابی که مقصود و طلب کرده چیزه، شرح از بخدمت همون هاشم العبدالله، اونجا گفته که اون تصدیق، اون جزمی که در خبر معتبره در حقیقت تجزمه نه جزم. یعنی یه موقع جزم واقعی باطنی داره، یه موقع در مرحله ظاهر جزم داره. شما اون کسی که شاکه در مرحله واقع جزم نداره، ولی همین که میاد میگه الانسان و الاسلام حقون، در مرحله ظاهر نمودش نشون میده که جزم داره. اینقدر در خبریت خبر معتبره، بیشتر نه.
اینو تصدیق رو تصدیق
داره، اینو جزء تصدیق لازم، یعنی تصدیق در مرحله اثبات.
تصدیق تعریف عوض کردن، اینو تصدیق رو
نه تصدیق عوض نکردن، تفسیر کردن.
این
به نظر یه جور دیگه تصدیق کردن. آره دیگه اینجور تصدیق، اصلا جواب حقیقی اون نیست، یه جواب دیگه. حالا من بحثی نمیکنم، اصلا نمیدونم چطور اینجوری جواب بده. خب دلیلی که نظام میاره اینه، بفرمایید که آیه قرآن بهتر از این دلیل، آیه قرآن دلیل میاره. اول سوره مون بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. معنیش واضحه دیگه، ترجمهش واضحه. فقط یه سوال، انه اگه مفعول قرار بگیره در غیر ماده قول، انه و انه چی باید خونده بشه؟ در غیر ماده بعد قول که انه میاد، در غیر ماده قول میشه انه دیگه. مفعول از مواضع مفرد قطعا تو خونده باید بشه انه. پس چرا اینجا میگه نشهد و انه کرد؟ بعد عبارت بعدی هم داره والله یعلم و انه که، والله یشهد انه. چرا انه شده؟ احسن نشهد همون علمه هم گفتیم بعد ماده قول تو علم تو خواهد انه میده، علم تو انه یا علمه داریم. مثلا بعد از مانه علمه همیشه علمه میده، شما نگاه کنید احادیث رو و آیاتو، یعنی لقد نعلم انکی یضیق صدرک به ما یقولون. این جزء مسلمات نحوه ها که بعد شهده و علمه و کلن هستی محفول میگیره غیر از قول انه میاد. چجور شده انه اومده اینجا؟ خب چکار میکنه لام مزهده؟ صدارت
داره اینا رو میدازه مردمش میکنه، فقط با انه میاد.
احسن اینش به خاطر لامه، ببینید تو همشون لام مزهلق اومده. خب نکتهش چیه؟ چرا لام چرا نمیذاره ان نبشه؟ یعنی اگر لام بذاره اون ان نبشه، این اتفاق میفته که تعبیر و مصدر میره، و اون موقع لام در حقیقت چون صدارت داره نمیذاره که با اون عوض کنه. اصل لام مزهلقه هم اینجوری بودی، نشهد لئنک لرسول، لئنک رسول الله. میگه لام اومدم جلو، میگه من میام میرم یه جایی بر میگردم، هر نداری تکون بخاری ها، این لئنک بوده نمیذاشته عمل کنه. بعد لئنک کود لام اومده به خاطر اون نکته که تو میره نکته ازلحاقشیه، گفتن دو تا عدد تاکید یکی جا جمع نشه. اومده جلو گفته من هر نداری از تکون بخاری، اینم بچه خوبی بوده گفت چش تکون نخورده. در تو نفسی تو خونده دیگه سویتی و سویتی خوندن اینا رو، شما سویتی خوب نخوندید پر و موقعی هم باشه
موقعی هم یه باسطه میدنم یه اول اینه لحنه
که بسید اون دیگه یه باسطه دیگه هم میدنم. خب این از این عرض بخدمت که حالا شاهد استدلال چی؟ شاهد استدلال اینه که ببینید اینا اومدن شهادت دادن که پیغمبر پیغمبر خداست. خدا میگه منم میدونم تو پیغمبر مایی، به پیغمبر میگه، ولی باز خدا میگه، خدا شهادت میده که این منافقین دروغ گوان. اگر نظر مشهور باشه اینجا این خب منافقین که گفتن نشهد و انک لرسول الله، طبق نظر مشهور راست گفتن یا دروغ؟ راست گفتن. بعد والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند میگه این منافقین دروغ میگن. نه اینکه کلا دروغ میگن یه جای دیگه، منظورش همین جمله است دیگه، بالاخره به اینجا مربوطه، نه اینکه آدمای دروغگو هستن کاری با نداره. والله یشهد ان المنافقون لکاذبون، یعنی دروغ میگن. خب پس این نشون میده که صدق و کذب خبر به اعتبار واقعیت نیست، بلکه به اعتبار اعتقاده. چرا؟ با اعتقاد جور در میاد. اینا درسته که اونا گفتن تو پیغمبر خدایی، ولی اعتقاد نداشتن که. منافقن دیگه تصنعیه، یعنی در ظاهر مسلمان در باطن کافر. منافقن اینا مخالف اعتقادشونه. پس حرف نزدون با اینا خیلی کاملا جور در میاد. سه تا استدلال میارم بر ردش. یه تنفس ده دقیقه داشته باشید. درست من من اینجا خیلی خونه از این تا فعلا مستلا 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 جاهزم داریم.